بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس، عصمة أنبياء الله تعالی. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان گرامی و همچنین برای همه عزیزان صحت و سلامت رو از خدای متعال مسئلت میکنم. انشاءالله که همه عزیزان از این بلیه فراگیر در امان بوده باشند و در صحت کامل به سر ببرند، و انشاءالله که بار دیگر توفیق دیدار دوستان نصیب بنده بشه. در ادامه مباحث نبوت، بحث ما رسید به بحث عصمت، که خب البته این بحث عصمت دوستان به حمد الله نسبت بهش استحضار کافی دارند. مباحثی که در عقاید سالهای گذشته خوندند، عرض به محضر شما که خاطر عزیزان هست انشاءالله. لذا ما سعی میکنیم نکات مهمتر رو، نکات قابل توجه رو که حالا تذکرشون هم خالی از فائده نباشه و تکرارشون هم خالی از فائده نباشه، در اینجا خدمت عزیزان داشته باشیم. مسئله اول که در اینجا بیان میفرمایند، بحث معنای لغوی عصمت به معنای اصطلاحی عصمت هست، که خب در لغت به همون معنای بازداشتن و امساک و منعه، و در اصطلاح عرض کنم خدمت شما نزد عدلیه و غیر عدلیه اختلافی هست. بنابر اون تفسیری که شخص متکلم از جبر و اختیار داشته باشه، بنابر اون مبنایی که در جبر و اختیار اتخاذ بکنه، در اینجا نسبت به عرض به محضر شما عصمت هم، معنای عصمت هم تأثیرگذار خواهد بود، که اون که اشاعره گفتن که خداوند در معصومین ذنبی را خلق نمی کند، چون اونا در بحث جبر و اختیار خب مبنای کسب رو اتخاذ می کنند، که دوستان در عقاید سال گذشته آشنا هستند. اما مشهور عدلیه که بحث جبر و کسب رو در پیش نمی گیرند و قائل به اختیار هستند، به تعبیری عصمت رو یک ملکه اجتناب از معاصی تفسیر میکنن، و حالا با توجه به نکاتی که در ادامه خواهد اومد، اون رو یکی از الطاف الهی میدونن و به نحوی زیر لطف به اون معنای خاص، به معنای اون قاعده لطف که گفته میشه میبرند، و یک لطفی از جانب خدای متعال که دیگه هیچ انگیزه‌ای برای گناه و انگیزه‌ای برای ترک اطاعت باقی نمیمونه. البته جوری باید تفسیر بشه که با اختیار منافات نداشته باشه، که حالا آخرین نکته در این درس رو ایشون میفرمایند به همین معنی. جناب آقای سبحانی حفظ الله در اینجا یک جمعی میخوان بکنند، هم بین اون ملکه و هم بین اون لطف، که بفرمایند اون لطف الهی در واقع سبب این حصول ملکه است. و اونهایی که گفتن ملکه اجتناب معاصی، خود اون حالت رو دارن عرض به منظر شما تفسیر میکنن و تبیین میکنن. ایشون معتقدند که عصمت در واقع از سنخ تقواست، چون ما تقوا رو هم ملکه نفسانی میدانیم، عصمت هم عرض به منظر شما از همین سنخ میتونیم تفسیر بکنیم، منتها درجه بالا و درجه اعلای تقوا. شخص معصوم اونقدر به درجات بالای تقوا در اثر اون عرض به محضر شما فعالیت اختیاری خودش دست پیدا کرده که به واسطه اون درجه و به واسطه اون ملکه نفسانی نفس او سراغ این اموری که منافات با عصمت هستند نمیره، که حالا باید صحبت بکنیم امور منافات با عصمت کدومن. و به تعبیر دیگه وقتی ما میگیم عصمت، اون محدوده و اون مصادیق، عرض به محضر شما منظورمون چیه؟ چطور یک انسان غیر معصوم اگر بخواد تقوای الهی رو رعایت بکنه بسیاری از معصیت ها و بسیاری از زشتی ها رو کنار میذاره، شخص معصوم هم چون دیگه در نهایت درجه تقوا رسیده، چون به بالاترین درجه رسیده، به نحو مطلق از ارتکاب همه معاصی دور میمونه، به حتی که حتی تفکر به شکلی که حتی تفکر گناه هم به سراغ اون نمیاد. دیگه دوستان میدونن دیگه، ما میگیم معصوم حتی فکر گناه هم، حتی تصور گناه هم نمی کنه. این نکته که از اهمیته شاید این باشه که این درجه که تقوا اونقدر بالاست که حتی فکر گناه هم به سراغ شخص معصوم نمیاد. به تعبیری شخص معصوم به خودش اجازه فکر گناه هم نمیده. حالا انسان غیر معصوم ممکنه فکر بکنه به فلان معصیت، اما اون درجه تقواش او رو باز بداره از اون معصیت، اما معصوم حتی فکر به گناه هم نمیده. خب یه بحثی که باز دوستان مطلع هستن بحث مراتب عصمته، این که در خصوص انبیا که ما قائل به عصمت میشیم چه مراتبی ما برای عصمت قائل هستیم. در همون ابتدای درس اگر ملاحظه بفرمایید، در همون صفحه اول این فصل ایشون 6 مرتبه رو بیان کردن، یعنی به حسب نظر بدوی اگر ما میگیم انسان معصوم، این 6 مرتبه رو میتونیم درباره صحبت بکنیم. عصمت در دریافت وحی و ابلاغ وحی، که این دیگه رکن نبوت دیگه. قبلا هم عرض کردیم ما وقتی میخوایم درباره نبی صحبت بکنیم، یک بحث بسیار مهم معجزه است، یک بحث بسیار مهم وحی، یک بحث بسیار مهم عرض به محضر شما عصمته، که الان رسیدیم به این بحث. خب عصمت در مرتبه دریافت و ابلاغ وحی، آیا این یک مرتبه است که این دیگه قدر متیقنش، یعنی حتما باید این باشه. عصمت در مرتبه عمل به شریعت، عصمت در مرتبه تطبیق شریعت، یکی هم عصمت در امور عادی زندگی. به تعبیری حالا اونها رو اگر بگیم عصمت از گناه، اون که مسلماً باید باشه، قدر متیقن باید باشه، اما عصمت از خطا و اشتباه چی؟ در امور عادی اصلا ممکن ربطی به دین هم نداشته باشه، در امور عادی یک اشتباهی بکنه، سهوا مثلا یک خطایی از او سر بزنه. یک مرتبه دیگه ای هم هست که حالا شاید دوستان کمتر این مرتبه ششم رو به گوششون خورده باشه، که حالا در مورد اون هم صحبت باید بکنیم. یک سری اموری که حالا ممکن اصلا ربطی به افعال اختیاری خود نبی هم نداشته باشه، اما اموری هم که برای مردم ممکنه باعث نفرت بشن. مثلا فرض کنیم قیافش قیافه کریهی باشه، قیافه پیامبر. فرض کنیم که عرض کنم خود یه معلولیتی در جسم او باشه، آیا ما میتونیم اینا رو هم به اسمت نسبت بدیم یا نه؟ که حالا بحثی است که در اینجا خواهد اومد. اون چیزی که قدر متیقن هست مرتبه اوله که در دریافت وحی و ابلاغ وحی، عرض کنم خدمت شما، پیامبر باید معصوم باشه، به این معنا که اولا به شکل اختیاری نباید دچار خطا و مثلا دچار کذب بشه، ثانیا سهو و خطا هم نباید راه داشته باشه، به این معنا که اشتباه بفهمه اون چیزی رو که بهش وحی شد. که به اعتقاد مشهور متکلمین در این مرتبه اول هم اسمت عمدی مد نظر هست، هم اسمت سهوی مد نظر هست، که حالا خواهیم گفت یک دلیلی وجود داره با اون حد وسطی که ما اسمت از گناه و اسمت از کذب و دروغ رو به اثبات میرسونیم، اون حد وسط میتونه اون خطاهای غیر اختیاری رو هم شامل بشه و بعدا ما میتونیم اینو تعمیم بدیم و همه فروض رو، همه اون مراتبی رو که گفتیم تحت این ضابطه و تحت این مطلب در بیاریم. عرض به محضر شما که نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که اگر اسمت در عرض به منظر شما گناه و به نحو اختیاری ثابت نشه و به تبع اون اسمت از خطای حالا در همین مرتبه اول هم به اثبات نرسه، اون موقع اون هدفی که خدای متعال از ارسال رسول داشته حاصل نخواهد شد و اساسا ارسال رسول امر عبث و لغوی خواهد شد. دوستان استهزار دارن دیگه، حالا ما ادله نقلی که زیاد میتونیم بیاریم بر لزوم بعثت، بر لزوم اسمت رو خواهی میکنن در خود آیات و از خود روایات زیاد داریم، منتها برای که در محضور دور گیر نکنیم اول باید با دلیل عقلی و با تبیین عقلی اسمت رو اثبات بکنیم و بپذیریم، بعد حالا بریم میتونیم از آیات و روایات هم استفاده بکنیم. بنابراین اینکه ما سراغ ادله عقلی میریم از این بابه، وگرنه ادله نقلی رو که خود دوستان بهش استهزار دارن. دو تا دلیل در اینجا بیان میفرمایند، دو دلیل عقلی بر لزوم اسمت بیان میفرمایند. دلیل اول این است که خب همونی که عرض شد، هدف از ارسال رسول چیه؟ هدف از ارسال رسول این است که اون پیام الهی و اون کلام الهی به مردم برسه. قبلا صحبت کردیم دوستان هم از 3000 دارن که خدای متعال تک تک با همه انسان ها صحبت نمی کنه. اصلا همه انسان ها قابلیت این رو ندارن که خدا درباره دین خودش بر تک تک اونها وحی نازل بکنه. و یک انسانی با یک سری خصوصیاتی که جلسه قبل عرض شد باید در کار باشه که پیام الهی را به اونها برسونه که بعدن خدا بتونه مؤاخذه بکنه، بعدن خدا بتونه عرض به محضر شما احتجاج بکنه، وگرنه عرضم خدمت شما تا رسولی نیاد و تا پیامی نیاد عقاب معنی نداره. موقع قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه. خب برای که این اتفاق بیفته باید اون کانالی که پیام الهی از اون کانال میخواد منتقل بشه به بندگان، عرض به محضر شما، کانال خطا ناپذیر باشه دیگه. اگر ما فلسفه ارسال رسول را پذیرفتیم که با این عرضی که شد به حسن و قبح ذاتی برمیگرده این فلسفه، اگر ما فلسفه ارسال رسول را پذیرفتیم، همون فلسفه اقتضا میکند که این رسولان و این کانال هدایت خطا ناپذیر باشه، وگرنه باز جایی برای احتجاج باقی میمونه و اصل خلقت و اصل تکلیف لغو خواهد شد. خدمت شما عرض بکنم که غرض خدای متعال از این امور لغو خواهد شد، بنابراین خلقت الهی و تشریع الهی اقتضا این رو داره که ما عصمت انبیاء رو بپذیریم. نکته بسیار جالب در اینجا اینه، حالا اونجا که تا اینجا گفته شد ممکنه همه دوستان استهزار داشتن بهش، نکته بسیار جالب اینه، تعمیمی که از اینجا جناب آقای سبحانی حفظ الله تعالی میدن نسبت به اون بحث معروف که آیا انبیا قبل از بعثتشون هم باید معصوم باشن یا خیر، یا از زمانی که بعثت شروع میشه باید حتما معصوم باشن، آیا در زمان کودکی مثلا اگر نبی خطا کرده باشه، قبل از در زمان مثلا نوجوانی اگر خطا کرده باشه، از همین جا استفاده میکنن و میگن ما اگر اون دلیل رو میگیریم، چون قرار است مردم به این شخص اطمینان بکنن و این شخص مورد توثیق مردم قرار بگیره و بخواد کانال ارتباطی باشه، مردم تا حالا نباید از این شخصی چگونه خطایی دیده باشن که بتونن اطمینان بکنن، وگرنه اگر یک خطا و اشتباه یک بار رخ داده باشه، خب این سوال مطرح میشه که این آقایی که قبلا دروغ میگفت چه تضمینی هست که الان هم دروغ نگه. و این سر این که سخنان پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آله، مورد پذیرش قرار گرفت و در جانها نشست، همین نکته بود، خاطر اینکه قبل از بعثت هم از ایشون خطا و اشتباهی دیده نشده بود، از همین نکته ایشون استفاده میکنه و عرض به محضر شما این نتیجه رو در اینجا میگیره. دومین دلیلی که بر این مسئله بیان میکنن بحث این است که خب پیامبران معلم هم هستن، پیامبران معلم اخلاق مردم هم هستند و اخلاق بیش از آن که در قول مؤثر باشه در فعل مؤثره، و انسان ها بیش از آن که از گفتار سخن تأثیر بپذیرند، از کردار تأثیر میپذیرند. بنابراین کسی که میخواد مربی اخلاق باشه، خودش هم باید، عرض به محضر شما، متخلق به اخلاق باشه. اگه میخواد به مردم بگه دروغ نگید، خودش هم نباید دروغ بگه. اگه میخواد به مردم بگه که عرضم خدمت شما فلان عمل رو انجام ندید، ربا انجام ندید، خودش هم نباید اهل ربا باشه. پس این هم دلیل دومی است که اقتضا میکنه که عرض به منظر شما ما اسمت در مورد انبیاء الهی رو هم بپذیریم. خب این در خصوص این مرتبه از اسمت الهی، که این سخنی که گفته شد همون مرتبه، عرض کنم خدمت شما، دریافت وحی، ابلاغ وحی، عمل به وحی رو شامل میشه. با اون تعمیمی که ایشون دادن، اون مرتبه خطا هم شامل میشه، که در عرض هم خدمت شما، هم در دریافت وحی و هم در تطبیق شریعت، آیا این موردی که مثلا این حکمی که خدای متعال نازل کرده مجراش اینجا هست یا نه، پیامبر با همین ادله که گفته شد در اون مراحل و مراتب هم دوچار خطا نمیتونه بشه. اما در خصوص اون مساله و در خصوص اجرای شریعت الهی و در خصوص امور عادی در زندگی، شاید بگیم اون قسمت اول که تا اینجا گفتیم خیلی محل نزاع نبوده. نهایت نزاعی که در اونجا هست این است که قبل از بعثت هم آیا پیامبر باید چنین درجه ای از عصمت داشته باشه یا نه. نهایت نزاعی که بوده در اون. ولی در این قسمت دوم، در زندگی عادی و در جزئیات شریعت، مثلا فرض کنیم پیامبر در نماز خودش شک بکنه، فرض کنیم نماز سرکتی رو 4 رکعت بخونه سهوًا، عرض به محضر شما حالا مثالی که میزنن اینجا معمولا اینه، به یک نفر فرض کنیم 1000 سکه بدهکار بوده، 1100 سکه بدهکار بوده، بعد الان بیاد بگه که نه من 1000 سکه بدهکار بودم، سهوًا و خطأً، یه نسیانی برش رخ داده، فراموش کرده، در جای مکتوب نکرده، آیا ما باید اسمت انبیا در این میزان هم قائل بشیم؟ غیر شیعه که خیلی راحت در اینجا قائل به جواز میشن و میگن این منافاتی با اسمت، چون این ربطی به دین پیامبر نداره. پیامبر هم یک انسان است مثل سایر انسانها. این دیگه حالا در امور شخصی خودشه، به تعبیری بحث دریافت وحی و ابلاغ وحی و عرض کنم عمل به شریعت به اون معنایی که عمدن بخواد مثلا گناه بکنه نیست، در امور شخصی خودشه. آقا به یکی یه پولی بدهکار بود، حالا کم و زیاد شد، یه روز سهوًا مثلا نمازش یه رکعت کم و زیاد شد، مثلا شکی کرد در نماز خودش، فکر کرد که مثلا الان موقع افطار است، زودتر افطار کرد. اینا غیر شیعه که خیلی راحت این مسئله رو میپذیرن و مشکلی هم باش ندارن، حتی گناهان صغیره رو هم میگن اینا منافاتی ندارن. در گناهان صغیره رو اینا میگن منافاتی نداره، دیگه چه برسه به این اموری که گناه هم حساب نمیشه. اما نکته جالب اینجاست که در بین شیعیان هم گروهی از علما پیدا شدن که این حرف رو زدن و حالا با ادله‌ای که در اینجا وجود داره برای خودشون چنین چیزی را پذیرفتن در خصوص انبیا. و دیگه حالا شاید مشهورترین شخصی که در اینجا باشه عرض به محضر شما مرحوم صدوق هست رحمت الله علیه. ایشون معروفه دیگه در این بحث نسبت به این امور جزئی و امور عادی قائل به جواز شد به تبع استاد خودش و قائل شد که اینها منافاتی با عصمت ندارن، اینها چون گناه که به حساب نمیاد، این امور تعمدی هم که در کار نبوده. ایشون این مسئله را پذیرفت. اما مشهور متکلمین شیعه و از جمله در اینجا جناب حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی، نه، این حرف رو میپذیرن و مطلقا میگن حتی در این امور هم پیامبر باید به دور از خطا و به دور از اشتباه باشه. و حرفشون هم اینه که اون دلیلی که ما آوردیم و عصمت را تا اینجا اثبات کردیم، اون دلیل زورش بیشتر از ایناست و میتونه عصمت رو در این امور جزئی و این امور شخصی هم به اثبات برسونه. بله، اگر یک عالمی باشه بتونه بین حیثیت ها تفکیک بده، میگه بله این حیث ربطی به حیث نبوت نداره، ولی عوام و عرف که حالا به تعبیری عقلشون به چشمشونه میگن آقا خب این پیامبر امروز نماز مغربشو 4 رکعتی خون، یه اشتباهی کرد، از کجا معلوم در اون چیزی هم که به ما گفت خدا اینو گفته اشتباه نکرده باشه؟ این پیامبر امروز داره به این بدهکار، به این طلبکار میگه نه من 1000 تومن مثلا 1000 سکه به تو بدهکار بودم، از کجا معلوم در اون چیزایی هم که به ما گفته سهوًا کم نذاشته باشه؟ ولذا دور پیامبر خلوت میشه. اگر پیامبر در امور شخصی خودش و در امور جزئی خودش، اموری که ربطی به نبوت نبی ندارن، دوچار خطا بشه، دوچار سهو بشه، دور پیامبر خلوت میشه و وثوق عوام الناس نسبت به پیامبر کاسته میشه. ولذا اون هدفی که ما به دنبالش بودیم، اون هدف از ارسال رسول باز محقق نخواهد شد و دوباره به همون لغویت خواهیم رسید. بنابراین عقل اقتضا میکنه که این راه هم بسته باشه، این راهی که ممکنه این شبهه رو برای عوام پیش بیاره که چه بسا پیامبر هم در اینجا اشتباه کرده باشه. عقل اقتضا میکنه که در اینجا هم راه بسته باشه. و حالا دیگه اگه بخوایم پایین حرف بیستیم و تعمیمش بدیم، در خصوص قبل از عصمت نبی هم باز باید این حرف رو بزنیم. تازه برخی از علما که یه قدم از اینم جلوتر اومدن، که در اینجا هم جناب آقای سبحانی میپذیره، جناب محدث بهرانی در برخی از آثار خودش دوباره از همین حد وسط استفاده کرده که آقا حکمت الهی اقتضا میکنه که دور پیامبر خلوت نباشه، به تعبیری وثوق مردم به پیامبر کم نشه، هیچ روزنه‌ای برای بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی به پیامبر باقی نمونه مگر اون تسلط هوای نفس و عرض کنم غرض ورزی ها و اون کارهایی که مخالفین میکردن. ولی از نظر عقلی هیچ عقل سالمی اگر هوای نفس بر او غلبه پیدا نکنه دیگه دلیل موجهی نداره برای اینکه سر سفره پیامبر نیاد. ایشون اومد گفت که اون حد وسطی که ما گرفتیم و باش اصل ارسال رسول رو اثبات کردیم، باش عصمت انبیا رو اثبات کردیم، اقتضا میکند که از هر گونه امر نفرت آمیز، از هر گونه امر متنفر به دور باشه و هر چیزی رو که باعث جذب سایرین به اون میشه دارا باشه پیامبر. مثلا در رفتار خودش امور نفرت آمیز نداشته باشه، که دیگه این رفتار هم از رفتار شرعی یا رفتار عرفی، نمیدونم حالا اون گناه که مسلمه، امور دیگری هم که عرف اینها رو بد میدونن، مثلا حسود بودن و نمیدونم بخیل بودن و اینها، پیامبران باید از اینها بدون باشه. این در خصوص اخلاقش. در خلقتش هم عرض کنم خدمت شما، در امور تکوینیش هم نباید امور نفرت آمیز باشه. و مثال مثلا جزام و پیسی رو میزنه محدث بهرانی، چون اگر پیامبری جزام داشته باشه کسی اصلا سمتش نمیاد، اگر یک پیامبری پیسی نداشته باشه که پیسی داشته باشه کسی سمتش نمیاد به حرفش بخواد گوش بده. و همچنین در نسب و اجداد او هم نباید هیچ شبهه‌ای وجود داشته باشه و هیچ امر متنفری وجود داشته باشه، که مسلماً پیامبر نمیتونه نعوذ بالله فرزند زنا باشه یا از یک اقوامی باشه که پدران او پدران پستی بودن و پدران عرض کنم خدمت شما از قشر کم عقل و کودن و اینها مثلا بوده باشه. لذا ایشون در این عبارتی که در صفحه 282 کتابم هست، ینبغی ان یکون منزها ان کل امر ینفر عن قبوله اما فی خلقه، در خلقیاتش باید به دور باشه، او فی خلقه، در خلقتش، فی خلقه، فی خلقه یعنی خلقیات و اخلاقش، فی خلقه یعنی در خلقتش، اون امور تکوینی مربوط به بدن پیامبر، او فی نسبه، در انسابش و در اجدادش، که این رو هم میپذیره جناب آقای سبحانی که پیامبر باید چنین ویژگی هایی هم داشته باشه. و از اون برم حالا همین حرف رو بخواییم تعمیم بدیم، اتفاقا پیامبر باید خیلی خوشتیپ باشه، پیامبر باید خیلی جذاب باشه، پیامبر باید خیلی خوش سیما باشه، مثلا خوش هیکل باشه. اگه بخوایم این حرف محقق بهرانی رو بزنیم، هر کس در یک لحظه نگاه میکنه به این شخصی که پیامبر خداست، در یک لحظه دلش مجذوب او میشه. حکمت خدا اقتضای چنین خلقتی رو کرده که مردمان به سمت او کشیده بشن. حالا بعضی رفقا میگن از باب مزاح میگن، ولی خب تا یه حدیش هم میتونه درست باشه که چون العلماء ورثه الانبیا هستن، طلبه ها جانشین پیامبران هستن و میراثدار پیامبران هستن، طلبه هم که میخواد تبلیغ دین رو بکنه ما باید همینطور باشه، باید در تیپ خودش، در قیافه خودش سعی کنه که شلخت پلخته نباشه، سعی کنه که عرض کنم خدمت شما تمیز باشه، سعی کنه که لباس پاکیزه استفاده بکنه، سعی کنه که اون شؤونات را در ظاهر و در قیافه ظاهری رعایت بکنه، که عرض کنم خدمت شما هر کس کنار او قرار میگیره نفرت تکوینی به او دست نده. اگر اینجور باشه از نظر تکوینی میتونه جذب کننده باشه، حالا باید از این تکوین استفاده بکنه و این موقعیت رو قد بذاره و شروع کنه تبلیغ کردن. بیان خوبی داشته باشه، گفتار جذابی داشته باشه. برخی از دوستان میبینید که خیلی، برخی از منبری ها و عرض کنم اهل تبلیغ میبینید خیلی جوان ها اونا رو میپسندن، چون حالا بیان خوبی دارن، یک مثلا به این امور دقت میکنن تو جمع جوان ها که میرن. ده همش نباید این باشه، حالا اون عبادات و اینا هم سر جای خودش، محتوا هم خیلی مهمه. حالا ما فرض کنیم لباس خوشتیپی بپوشیم و نمیدونم عبا قبای سفید بپوشیم و عمامه سفید و گرونترین عطر هم بگیریم بزنیم بریم بین جوونا و تو دانشگاه، اینا همه هم دور ما جمع بشن، یه دو سه تا مثلا جوک هم بگیم و دو سه تا لطیفه هم بگیم و همه رو جذب بکنیم، ولی محتوا ندیم باز هم کار انبیا رو نکردیم. یه سری حرفای مثلا خنده‌دار صرف هم بزنیم و یه سری حرفای نه، تا موقعی که محتوا ندیم، آیات و روایات به خورد اینهایی که جذب شدن ندیم، تا موقعی که معارف و عقاید رو یک تبیین عقلی خوبی ازشون ندیم که شبهات اینا رو حل بکنیم، باز هم نتونستیم اون وظیفه طلبگی خودمون رو عمل بکنیم. آخرین نکته هم که در این درس بیان می‌فرمایند بحث عصمت و اختیار هست، رابطه عصمت و اختیار که دیگه دوستان مستحضر هستن. این عصمت به معنای جبر نیست و کسی فکر نکنه وقتی ما میگیم عصمت جبرن پیامبر معصومه و بعد بخواد به ما اشکال بگیره خب این اگه جبر شد این دیگه مزیتی نیست برای پیامبر که بعد بگیم حالا مردم باید برن دورش جمع بشن. نه، این به خاطر درجه بالای تقوای پیامبر و به خاطر علم بالای پیامبر حقیقت اون عمل رو داره میبینه و کسی که حقیقت عمل رو میبینه و باطن عمل رو میبینه میدونه الان این کار، خوردن این لقمه، خوردن این ربا، خوردن این مال یتیم همین الان آتشه که داره میخوره، علم حضوری داره نه علم حصولی به این، اصلا اجازه نمیده که حتی فکر این رو هم بکنه به این سمت بره. فقط نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که این درجه از تقوا، اعطاء این درجه از تقوا یه لطفی هم از جانب پروردگار هست، موهبتی هم هست از جانب پروردگار که بله خدای متعال میتونه شرایط و اسباب رو فراهم بکنه برای چنین کسی که میدونه این آقا اگر شرایط مهیا شد با اختیار خودش به این سمت میره و به این درجه میره. یه سری افرادی رو میشناسه که نه آقا اینا اصلا اهل این حرفا نیستن، شرایط هم حتی اگه براشون مهیا بشه، ملک هم اگه براشون ناظر بشه، باز این هوای نفس برو غلبه میکنه. اما یه سری افرادی رو خدای متعال میشناسه و علم داره، به واسطه علم پیشین میدونه این افراد اگر شرایط مهیا بشه با اختیار خودشون میتونن به اون درجه برسن، لذا شرایط و اسباب رو براشون مهیا میکنه. این هم آخرین نکته ایست که در باب عصمت قابل توجه هست. فقط یک نکته باقی میمونه که حالا اگه دوستان تمایل داشته باشن، بنا شد که در جلسات اولی عرض کردیم یه مقداری ناظر به شبهات صحبت بکنیم. خب حالا اگر شما میگید دلیل عقلی اثبات میکند عصمت انبیا رو و دلایل نقلی هم اثبات میکنه عصمت انبیا رو و عصمت رو به این معنا، یعنی اینقدر دارید اصرار میکنید و تعمیمش میدید، پس اون مواردی که در خود آیات قرآن هم هست که پیامبران الهی اشتباهی کردن، خطایی کردن، خدا اونها رو مجازات کرد، تبعید کرد، نمیدونم اخراج کرد از بهش، اونها رو چجور میخواید توجیه بکنید؟ فقط نکته که باقی میمونه اینه که چجور اونها رو میخواید با عصمت جمع بکنید، که حالا دوستان اگه تمایل داشته باشن روی این نکته اخیر ما میتونیم جلسه بعد بحث بکنیم. اگر هم نکته خاصی در مطالعات و تحقیقات خودشون در این زمینه دارن میتونیم با هم تعاملی داشته باشیم، در این گروه هم میتونن نکاتی در این زمینه بفرمایند که بیشتر صحبت داشته باشیم. هدیه به پیشگاه انبیا و اولیاء الهی، مخصوصا حضرت ختمی مرتبت، صلواتی عنایت بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.